متسولا با اشاره به 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی افزود 47 سال برای فریاد زدن در سکوت بیش از حد طولانی است و تأکید کرده که هیچ نسل تازه‌ای از ایرانیان نباید ترس را به عنوان حق مادرزادی خود به ارث ببرند. او در پایان نوشته که ایران باید آزاد شود. و گروه یوتور، گروه راک مشهور ایرلندی، روز یکشنبه با انتشار آلبومی به کسانی که زندگی خود را در خشونت‌های سیاسی از دست دادن ادای احترام کرد. یکی از آهنگای این آلبوم با عنوان ترانه آینده راجع به سارینا اسماعیل زاده، نوجوان معترض ایرانی است. سارینا اسماعیل زاده نوجوان معترض ایرانی است که در سال اعتراضات 1401 جان خود را از دست داد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا از خبرها و همینطور تحلیل‌های بیشتر با خبر بشید. در جمله در بخش فراتر از خبر مطلبی به نقل از روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده با این عنوان که خامنه‌ای برای فردای پس از خود و حفظ نظام چه نقشه‌ای دارد.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که بلند پایه معرفی شده گزارش داده که قرار است دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا اوایل ماه مارس میلادی و نیمه دوم اسفند ماه برگزار شود. این مقام مسئول همچنین افزوده که تهران می تواند به شکلی جدی موضوع انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، رقیق سازی بخش دیگر از آن و پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی سازی اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز را در برابر به رسمیت شناختن حقش در غنی سازی اورانیوم بررسی کند. این مقام مسئول ایرانی دستیابی به توافقی موقت با واشنگتن را امکان پذیر دانستند. یک مقام آمریکایی نیز به نشریه آکسیوس گفته که ادامه مذاکرات منوط به ارائه پیشنهاد ایران طی 48 ساعت آینده به آمریکاست. اما پیش از این استیو ویتکاف که رهبری تیم مذاکره کننده واشنگتن با تهران را بر عهده دارد به شبکه فاکس نیوز گفته بود که آمریکا خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده به خاورمیانه که به همراه جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وظیفه مذاکره با جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، میگوید که آقای ترامپ متعجب است که چرا با توجه به فشار وارده و تجهیزات نظامی که به منطقه ارسال شده، تهران هنوز تسلیم نشده. او با بیان اینکه نمیخواهد از واژه تسلیم استفاده کند افزود، آقای ترامپ میپرسد که چرا به وضوح به ما نمیگویند که نمیخواهند به اسلحه اتمی دست یابند و برای نشان دادن این جهتگیری چه کاری حاضرند انجام دهند.
Why they haven't come to us and said we profess that we don't want a weapon so here's what we're prepared to do and yet it's hard to.
این سخنان آقای ویتکاف یک شنبه سوم اسفند در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز مطرح شد. مقام‌های ایرانی و آمریکایی در روزهای اخیر دو دور مذاکره انجام داده‌اند. دور اول مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم در دفتر نمایندگی دیپلماتیک عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. استیو ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز میگوید که خواست آقای ترامپ برای توافق با تهران توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران یا به عبارت دیگر 0% غنی‌سازی است.
Well, I think the president he gave Jared and I direction before we went over there. There were red lines. Zero enrichment.
مسئله ای که تا کنون مقام های جمهوری اسلامی مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند. برخی رسانه ها از جمله روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که تهران آمادگی خود را برای تعلیق غنی‌سازی به مدت 3 تا 5 سال و پس از آن پیوستن به یک بلوک منطقه‌ای برای غنی‌سازی صلح‌آمیز اعلام کرده است. بنابر این گزارش ها ایران همچنین گفته است که سطح غلظت اورانیوم خود را در ازای رفع تحریم ها کاهش خواهد داد. استیو ویتکاف در مصاحبه با فاکس نیوز اورانیوم غنی شده در ایران به نسبت 60% را بسیار فراتر از غلظت مورد نیاز برای برنامه صلح‌آمیز دانست. اورانیومی که به گفته آقای ویتکاف ایران را احتمالاً به فاصله حدود یک هفته ساخت بمب اتم قرار داده بود و آمریکا اجازه چنین چیزی نمی‌دهد.
It's up to 60%. They're probably a week away from having industrial grade bomb making material. And that's really dangerous, so I can't have that.
این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و رهبر تیم مذاکره کننده با آمریکا شنبه دوم اسفند به شبکه MSNBC گفت که پیشنویس یک توافق احتمالی ظرف 2 تا 3 روز آینده آماده و پس از تایید مقام‌های عالی جمهوری اسلامی تحویل استیو ویتکاف خواهد شد.
Draft of possible deal to my counterparts in the US. I believe that in the next 2-3 days that would be ready. And after final confirmation by my superiors, that would be handed over to Steve Witkoff.
این تحولات همزمان با فضای پر اضطراب در ایران صورت می‌گیرد. پس از سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی، بار دیگر و در 40 کشته شدگان مناطق مختلفی از ایران شاهد اعتراض است. اعتراض‌های دی ماه که به دلیل تشدید بحران اقتصادی از بازار آغاز شد، از جمله پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی اوج گرفت. در هفته‌های گذشته استیو ویتکاف با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که این دیدار به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت گرفت. آقای ویتکاف با بیان اینکه آقای پهلوی فردی قوی است و به کشورش اهمیت می‌دهد تأکید کرد که دیدار صورت گرفته مربوط به سیاست‌های رئیس جمهور ترامپ است، نه سیاست‌های شاهزاده رضا پهلوی، چرا که به گفته او آقای ترامپ می‌خواهد نظر همه را بشنود.
I think he's strong for his country, cares about his country, but this is going to be president about President Trump's policies, not Mr. Pahlavi's policies. I think the president is interested in hearing everyone's views.
از سوی مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به مذاکرات در جریان میان واشنگتن و تهران و همچنین وضعیت اقتصادی ایران هشدار داد که زمان به نفع ایران نیست. او همچنین سرکوب اعتراضات دی ماه توسط جمهوری اسلامی را کشتار وسیع خواند و اعلام کرد که بین 18,000 تا 40,000 نفر توسط حکومت کشته شدند.
The bluster is there, even in the face of the world condemnation of killing, depending on the number, 18 to 40,000 of their own people.
پیش از این آقای ترامپ شمار کشته شدگان در اعتراضات اخیر در ایران را حدود 32,000 نفر اعلام کرده بود. تحولاتی همزمان با تشدید فشارهای نظامی آمریکا بر ایران و استقرار ناوهای عظیم هواپیمابر در آب‌های منطقه. وبسایت خبری آکسیوس به نقل از لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری‌خواه گزارش می‌دهد که تعدادی از مشاوران نزدیک به رئیس جمهور ترامپ از او می‌خواهند دست به اقدام نظامی علیه ایران نزند. آقای گراهام که به تازگی به خاورمیانه رفته و با مقام‌های اسرائیل، امارات و عربستان سعودی درباره پرونده ایران گفتگو کرده است، از آقای ترامپ خواست به نظرهای مخالف اقدام نظامی علیه ایران توجه نکند، چرا که به گفته او اکنون فرصتی برای یک تغییر تاریخی در ایران فراهم است. آکسیوس همچنین به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده پیشنهاد ایران را که شامل غنی‌سازی اورانیوم نمادین است در صورتی که تضمین کند هیچ راهی برای ساخت بمب وجود ندارد بررسی خواهد کرد.
همانطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، دور تازه گفتگوهای هسته‌ای تهران و واشنگتن هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده و همه در انتظار پیشنهاد رسمی ایران هستند. استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا از غنی‌سازی صفر و ضبط ذخایر اورانیوم غنی شده به عنوان خطوط قرمز دونالد ترامپ یاد کرده. در مقابل مقام‌های ایرانی می‌گویند چنین شرطی مطرح نشده و از آماده‌سازی پیشنویس توافق خبر می‌دهن. ساعتی پیش در گفتگو با کامران متین استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا این پرسش رو با اون در میان گذاشتم که طرح غنی‌سازی صفر در این مقطع زمانی را باید موضع حداکثری برای چانه‌زنی دانست یا هدف نهایی واشنگتن.
به نظر میرسه هدف نهاییش هست واقعا آقای ترامپ، بیشتر به این دلیل که آقای ترامپ یک حساسیت خاصی به میراث آقای اوباما داره و برای مدت زیادی خودش رو در تقابل و تضاد با اون میراث معرفی میکرد در عرصه سیاسی آمریکا و میدونید اولین کاری هم که کرد بعد از دور اول که پیروز شدن به حال برجام رو ازش آمریکا رو خارج کرد. به این دلیل حتی اگر هم به دلایل استراتژیک دیگه‌ای درگیری نظامی با جمهوری اسلامی در این مقطع به نفع ایشون و آمریکا نباشه و در این زمینه دلایل زیادی هست از جمله انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که بعضی جمهوری‌ها خیلی مطلوب نیست در وضعیت فعلی، اینکه آمریکا اصولاً نمی‌خواد نیروی زمینی بفرسته برای همچین جنگی و اینکه نمی‌دونن به هر حال بعد از حمله واقعاً وضعیت چه خواهد شد، تضمینی نیست برای اینکه در واقع سرانجامی که اونا میخوان مسجل بشه. به دلیل همه اینا خب خیلی به نفع آقای ترامپ نیست که وارد یک جنگ بشه، ولی در این حال به دلیل این میراثی که عرض کردم و این تلاش همیشگی آقای ترامپ که متفاوت باشه از کاری که دولت‌های دموکرات قبلی کردن، باعث میشه که اگر هم بخواد نتونه به چیزی غیر از غنی‌سازی صفر در ایران راضی بشه. و حتی حاضر شده در این رابطه، مثلا شما توجه بکنید، دیگه آقای ترامپ صحبتی از کشتار معترضین نمی‌کنه در این اواخر، از مسئله برنامه موشکی ما خیلی نمی‌شنویم، از کمک به نیروهای نیابتی دیگه در بحث نیست، در حالی که اینا قبلا در دستور کار مطالبات آمریکا بودن. ولی حتی با محدود کردن مطالبات آمریکا به برنامه هسته‌ای هم به نظر میرسه که هنوز فاصله قابل توجهی بین موازه طرفین هست و توافق خیلی مشکل هست که به دست بیاد.
آقای متین، در حالی که شما هدف نهایی واشنگتن رو غنی‌سازی صفر میدونید، اما ایران، آقای عراقچی معتقد هستن که اصلا چنین مسئله‌ای مطرح نشده، بحث غنی‌سازی صفر. این اختلاف روایت میان آقای عراقچی و آقای ویتکاف درباره شروط مطرح شده، آیا یک تاکتیک رسانه‌ای هستش یا اینکه واقعا چارچوب مشترکی برای مذاکره وجود نداره؟
احتمال اینکه تاکتیک باشه زیاد هست، چون میدونید که به هر حال موقعی که این دور اول آغاز شد این مذاکرات، حتی دور دوم هنوز فقط یک ناو هواپیما برای آمریکایی در منطقه بود و ناو جرالد فورد که بعداً گسیل شده هنوز هم البته به خاورمیانه نرسیده، در دریای مدیترانه هست. ممکن هست که خب طرف آمریکایی خواسته باشه که ضمن اینکه نفس مذاکرات رو متوقف نکنه، بتونه با این به هر حال ترفند امکان گسیل نیروی بیشتری داشته باشه و در این حال مواضع مشخص ایران رو ببینه. شایعاتی هست که گویا ایران گفته حتی حاضر هست برای یک دوره چند ساله مثلا غنی‌سازی رو متوقف بکنه، ولی بعداً در سطح 3% 3.5% اجازه داشته باشه این کارو بکنه. من بعید میدونم این هم حتی بتونه واقعا آقای ترامپ رو راضی بکنه، به دلیل همین مشکلاتی که عرض کردم در عرصه داخلی. ولی به هر حال در دنیای دیپلماتیک خیلی چیزا ممکنه رخ بده. اینکه ایران قراره به طور مکتوب در دور بعدی در واقع اون جنبه‌های تکنیکی این تضمین‌هایی رو که می‌خواد به آمریکا بده رو به اونها ارائه بکنه، اینکه این چقدر واقعا طوری باشه که آمریکا آقای ترامپ بتونه به عنوان یک پیروزی به رای دهندگان آمریکایی و طرفدارانش بفروشه رو باید منتظر شد و دید. ولی به هر حال ترجیح آقای ترامپ به نظر من این است که از یک جنگ اجتناب بکنه، ولی معمولا جنگ‌ها به هر حال خودشون رو تحمیل می‌کنن به رهبران سیاسی از وقت‌ها.
آقای متین، این دور از مذاکرات یک تفاوتی که با دوره‌های قبلی داره، این حضور گسترده نظامی آمریکا نزدیک به ایران هستش. این حضور نظامی چه تأثیری بر محاسبات ایران در ادامه مذاکرات خواهد گذاشت؟
میدونه جمهوری اسلامی یک چیزی براش در واقع مسجل هست و میتونه در موردش مطمئن باشه. اون همین هست که ایالات متحده بعد از وقایعی که در عراق و افغانستان رخ داد، نیروی زمینی نظامی در واقع گسیل نخواهد کرد برای یک جنگ با ایران. و بر این اساس خب همه چی تقریبا تغییر میکنه، چون اونها فکر میکنن که هیچ دولتی صرفا از طریق هوا و بمباران هوایی تغییر پیدا نکرده یا سقوط نکرده، و اونها فکر میکنن که به هر حال حتی اگر به مرحله بمباران هوایی هم برسه مثل جنگ 12 روزه، اونها میتونن در واقع جان سالم به در ببرن. و بر اساس این فرض مسجل از نظر خودشون به هر حال حاضر نیستن در واقع تخفیف یا سازش بکنن در مذاکرات، به خصوص در مورد مسئله حق غنی‌سازی در خاک ایران. و این هست که به نظر من پیش برنده کل استراتژی محاسباتی جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات هست. و این گسیل نیرو هم نهایتا اونها فکر میکنن این به حال حملات هوایی رو میتونه ضرباتش رو تشدید بکنه، ولی نهایتا سربازان آمریکایی وارد خاک ایران نخواهند شد. در نتیجه جمهوری اسلامی میتونه با امکاناتی که داره هم اعتراضات احتمالی داخلی رو سرکوب بکنه و هم به هر حال با تحمل یک سری آسیب‌ها از بمباران‌های هوایی جان سالم به در ببره، و در این حال بتونه ضرباتی هم به نیروهای آمریکایی در منطقه و خود اسرائیل هم خودش رو در واقع مجدداً مثل جنگ 12 روزه به عنوان برنده اعلام بکنه.
و آقای متین، در صورت شکست این دور از مذاکرات، محتمل‌ترین سناریو به نظر شما چه هست؟ آیا تحریم‌ها تشدید خواهد شد، اقدام محدود نظامی علیه ایران انجام میشه، یا یک توافق موقت و مرحله‌ای امضا خواهد شد؟
در رابطه با تحریم‌ها واقعاً چیز دیگه‌ای به نظر نمی‌رسه مونده باشه که به هر حال اعمال نشده باشه، در مگر اینکه به هر حال تحریم‌هاش ثانویه در موردی که شرکت از ایران نفت می‌خرن به خصوص چین مثلا تشدید بشه، ولی اون هم به هر حال خیلی مطلوب نیست، چون قیمت نفت رو بالا میبره و این هم به لحاظ سیاست داخلی آمریکا به نفع جمهوری خواهان نیست برای این مقطع. در نتیجه مسئله به هر حال یک توافق موقت هست که اون هم باز با این گسیل عظیم نیرو یکم مشکل هست تصورشون. بالاخره این نیروها نمیتونن برای مدت نامحدودی در اون منطقه باشن، باید برگردن به جایی که باید باشن. در نتیجه این هم خیلی به نظر نمیرسه منطقی باشه که بهش برسن، هرچند غیر ممکن نیست. نهایتاً یک حمله محدود گزینه‌هایی که کمترین شانس اینکه یک جنگ بزرگتر رو برای آمریکا به بار بیاره این هست که مثلا رهبری جمهوری اسلامی رو بزنن به این امید که مثلا جمهوری اسلامی با علم به اینکه میتونه در غیاب خامنه‌ای هم به ارتش ادامه بده مثلا یک جواب محدودی بده. ولی ما چیزی که از جمهوری اسلامی تا الان شنیدیم این است که هر حمله‌ای به صرف نظر از ابعادش تو اونها معادل اعلان جنگ تمام عیار تلقی میکنن و بر اون اساس جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد. به این دلیل این هم خیلی واقعا مهم معلوم نیست که اونجوری که ایالات متحده مایل هست رخ بده. در نتیجه اونها باید فرض رو بر این بگذارن که هر حمله‌ای در هر ابعادی منتهی به یک جنگ تمام عیار خواهد شد و برای این باید خودشون آماده کرده باشن.
با کامران متین استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا گفتگو می‌کردم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراض دانشجویان در چند دانشگاه ایران از جمله در تهران و مشهد برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. این اعتراضات همزمان با آغاز کلاس‌های حضوری نیم سال جدید و برگزاری گسترده مراسم یادبود 40مین روز کشته شدگان اعتراضات دیما شکل گرفت. دانشجویان در دانشگاه‌های چون تهران، شریف، امیرکبیر، صنعت و بهشتی با سر دادن شعارهای علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه ای از معترضان دیما حمایت کردند. در ادامه این اعتراضات گروهی از دانشجویان منتسب به بسیج و حزب اللهی با معترضان درگیر شدند. ساعتی پیش در گفتگو با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، از او در مورد ادامه تجمع‌ها در دانشگاه‌های کشور پرسیدم.
اعتراضات دانشگاه که امروز شاهدش هستیم بسیار فراگیرتر، شعارها، جنس مطالبه‌ای که دانشجویان دارند و دانشگاهیان دارند در داخل دانشگاه بسیار متفاوت‌تره. کسی نوشته بود که اگر دانشجوی بدونه که چه تبعاتی داره حضورش در این اجتماعات، هیچ وقت این ریسک رو نمی‌کنه، جرأت نمی‌کنه که مقابل جمهوری اسلامی بایسته. و ما اصلا امروز مواجه هستیم با اینکه انقدر این دیوارهای ترس فرو ریخته که معنی نداره که دانشجو دیگه بترسه. یعنی جنگ میکنه برای زیستن، جنگ میکنه برای اینکه دیگر این حکومت بر سر کار نباشد تحت هر شرایطی. اون نقطه انقلابی رسیدیم و دیگه در نقطه انقلابی اون ترسی که پیش از این وجود داشته، اون اما و اگرها و شاید و ممکنها و احتمالاتی که میدادن افراد که باهاشون برخورد بشه و سرکوب بشن، دیگر جانشون رو گذاشتن، برای زندگی دارن جانشون رو میدن. خیلی تناقض عظیمیه که تحت ستم جمهوری اسلامی و روح اهریمنی و شیطانی به درستی واقعا دانشجو اشاره کرده بودن در بیانیه‌های متعدد، که آن چیزی که امروز از جمهوری اسلامی دیده میشه هم در مجامع بین‌المللی و هم در خود ایران توسط مردم، روح تماما سیاهه، اهریمنیه، هیچ جای دیگری باقی نگذاشته و هیچ ابایی نداره از اینکه این رو پنهان بکنه. این عریان‌ترین شکلیه که جمهوری اسلامی میتونسته خودش رو نشون بده و مبدأش هم دقیقاً جاییه که خود سید علی خامنه‌ای به درستی اشاره میکنه که خدای دهه 60 خداییه که امروز حاکمه. اما چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که دانشگاه فرو نمیشینه، فرو نمیخسبه، همچنان پرقدرت ادامه میده. انگار که دیگه همه چیز روشن شده. شما دیگر فرد ناآگاه ندارید. شما فردی رو دارید که یا شهروند ایرانه و میخواد ایران رو، وطنش رو از چنگال جمهوری اسلامی، و اصلا شعار نیست، این چیزی که داریم به وضوح میبینیم، پس بگیره. در مقابلش لشکر خامنه‌ای رو دارید که سفارایی کرده و برای بقای نظامش می‌جنگه و سینه عزیزترین جوانانمون رو میشکافه.
و خانم گونه‌ای، این دور از اعتراضات دانشجویان چه تفاوت و یا همپوشانی با اعتراضات دیماه داره؟
خب من این رو تفاوت یا همپوشانی نمی‌بینم. من این دور رو در امتداد و گاهن موازی، حتی شروع کننده بسیاری از اعتراضات خاصه در شهرهای بزرگ می‌دونم. ما پی سالهای مختلف و در بزنگاه‌های مختلف شاهد برخورد تمام عیار سیستم امنیتی و نهاد امنیتی و سرکوبگران داخل نظام دانشگاهی بودیم. جمهوری اسلامی به خوبی میدونه اگر دانشگاه رو از دست بده، اینجا یک سری ملاحظات هم باید بکنه. دانشجویانی که بازداشت میشن یا باهاشون برخورد میشه یا حکم اعدام براشون صادر میشه یا در اعتراضات خیابانی کشته شدن و میشوند، چطور تفسیر میشه، تحلیل میشه؟ به نظرم ادامه و امتداد اونه. اینطور نبوده که اعتراضات خیابانی ادامه پیدا کنه، در جریان باشه و دانشگاه خاموش باشه. این بار حداقل از روز اول دانشگاه واکنش نشون داده، تجمعات مختلفی بوده، حتی قبل از 18 دی ماه که اوج اعتراضات بود و اوج کشتار و جمهوری اسلامی. بی‌محابا دانشجویی که در داخل دانشگاه ممکنه با احکام سنگین قضایی و انضباطی روبرو بشه، به داخل خیابان رفته و در اعتراضات شرکت کرده و حتی متاسفانه جان خودش رو از دست داده. دقل نسلی که در داخل دانشگاه داره درس میخونه، نسل زدیه که زندگیش رو میخواد، زیستنش رو میخواد، از نقطه نظر قدرت وارد میشه و میگه من امتحانات پایان ترم رو اعتصاب میکنم، تحریم میکنم، به خاطر اینکه هم کلاسی ما کشته شده، هم دانشکده ای ما کشته شده، به بدترین نحو ممکن هم کشته شده. قاب زیبا منتشر میشه که سالن خالی امتحانات هست در داخل دانشکده پزشکی که همیشه سالن امتحاناته و همیشه شلوغه و برای کسی که اونجا تحصیل کرده این یک قاب رشک برانگیزه که امروز اون همه صندلی رو خالی میبینه فقط برای اینکه دانشجویان تصمیم گرفتن که پاد روی خونه همکلاسیشون نگذارند و دادخواه و دادستان خونه ریخته شده عزیزشون باشن.
و خانم گونه‌ای، با شکل شعارها و درگیری‌هایی که اتفاق افتاد، شما پتانسیل ادامه اعتراضات رو چطور می‌بینید؟
برخورد و درگیری همیشه بوده و ما سال 1401 که بخوایم حالا یه قیاس کوچکی بکنیم فقط در فضای دانشگاه، اواخر مهر ماه سال 1401 اوج تجمعات و اعتراضات دانشگاه‌ها بود، روزی رو شاهد بودیم که اتوبوس آدم آورده بود جمهوری اسلامی و آدم‌های میانسال از ظاهرشون مشخص بود چه کار هستند و لباس شخصی بودن و حتی کلت آوردن داخل فضای دانشگاه و شلیک کردند، حالا تیر هوایی زدن یا چیزهای دیگه، یا دانشجویان رو به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن. اون ویدیویی که وایرال شده بود که رئیس حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران یک پسر جوان رو با کلاه کاسکت کتک میزنه که خون از سرش میپاشه، صحبت اینه که این بار که فرق میکند، یعنی این بار دیگه ترسه که اگر من دانشجو از دانشگاه خارج بشم و آن لباس شخصی که من رو شناسایی کرده دنبالم بیاد و جان من رو در بدترین حالت و خشنترین حالت ممکن بستاند و من بمیرم، انا نداره دیگه. برای دانشجو این معنا نداره. بسیار ترسناکه برای خامنه‌ای، بسیار ترسناکه. خودکامه، این تمامیت خواه، این تکبر و مستکبری که دائم شعار مرگ بر استکبار میده، شعار نابودی استکبار میده، نمیتونه تحمل کنه که یک جوان 20 ساله اینطور قد علم کنه مقابل نیروی سرکوبیش، ابایی نداشته باشه که حتی جانش رو از دست بده. من به نظرم ابدا دیگه این ترس وجود نداره که از سرکوب واهمه‌ای داشته باشن دانشجویان. مردم که بماند، مردم میرقصند در عزاداری عزیزانشون، مردم شعار میدن بی واهمه و بی محابا علیه شخص اول مملکت که دیکتاتوره، که مستبده، که خونریزه، که جانیه، علیه خامنه ای شعار بودن و با سر برافراشته میگن مرگ بر خامنه ای، و همون شعارها رو ما امروز داخل دانشگاه داریم میبینیم. حالا جریانات مختلف ممکنه شعارهای مختلف بدن، همشون امروز یک دشمن دارن، یک هدف دارن و با همدیگر متحدند و این اتحاده که جمهوری اسلامی رو شکست میده. دشمن اصلیشون خامنه ای و نظام تمامیت خواه جمهوری اسلامی و حکومت دینی و استبداد دینیه و هدفشون فروپاشی و براندازی این نظامه. و ملتی که همچنین اتحاد مستحکمی داشته باشن همیشه پیروز خواهند شد. و با چیزی که من شاهد هستم این روزها در داخل دانشگاه ها و خیابان که ابدا از هم جدا نیستند و مجددم میگم در امتداد یکدیگر و مکمل همدیگر هستند و تقویت کننده یکدیگر هستند، دانشگاه دیگر نخواهد نشست، از پا نخواهد نشست و ادامه خواهد داد تا روز آزادی.
با مطهره گونه‌ای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در تهران گفتگو می‌کردم.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
پیشبینی دولت مسعود پزشکیان از تورم در سال 1405 به قدری بالاست که راضی شده حقوق‌ها را دو بار در سال افزایش داد. در همین حال گنجاندن اقلامی مانند پیاز، سیب زمینی و پوشک نوزاد در سبد کالاهای اساسی کالابرگ حاکی از نیاز دولت به مدیریت بازاری دارد که بنابر داده های مرکز آمار تورم خوراکی ها در آن تا مرز 90% افزایش داشته. بیشتر بشنویم نگزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
دولت تصمیم گرفته تا سبد کالابرگ را از انحصار اقلامی مثل برنج و روغن خارج کرده و محصولات تازه کشاورزی را نیز به آن تزریق کند. این اقدام فراتر از یک تغییر لیست خرید، تلاشی برای حفظ امنیت غذایی است. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی:
صحبتی که با تعاونی‌های روستایی شده و یه تعدادی از عرضه‌کنندگان در سطح محلات، محصولات کشاورزی مثل سیب زمینی، پیاز، پرتقال، خرما از 15 اسفند اینا هم اضافه میشه.
ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از گسترده‌تر شدن پوشش کالایی کالابرگ‌ها خبر داده است.
الان این سبد گسترده‌تر هست، یعنی علاوه بر محصولات پروتئینی، لبنیاتی و مواردی که اقلام یازدهگانه رو شامل میشد، اکنون میوه و تره بار هم اضافه شده.
در همین حال اضافه کردن اقلامی مثل پوشک و احتمالاً شیر خشک نشان از سودای مدیریت بازار و قیمت‌ها را نیز دارد. دولت در واکنش به جهش قیمت مواد غذایی ناشی از تنش‌های نظامی و نوسانات ارز در دی و بهمن و ادامه این افزایش، سهمیه کالابرگ را به عنوان تنها سپر حمایتی بازمانده تقویت کرده است. با توجه به نرخ تورم که در برخی اقلام پروتئینی از 70% فراتر رفته و تورمی سه‌رقمی را در سبد معیشتی خانوار نشان می‌دهد، مبلغ تشویقی کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم افزایش یافته است. برخی کارشناسان اقتصاد طرفدار دولت می‌گویند که طرح کالابرگ در سال 1404 دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت امنیتی است. در حالی که طبقه متوسط با مطالبات سیاسی در خیابان است، دولت تلاش می‌کند با کالابرگ دهک‌های فرودست را در وضعیت حداقل بقا نگه دارد تا از پیوستن آنها به بدنه اصلی اعتراضات جلوگیری کند. بزرگترین چالش فعلی تأمین کالا برای فروشگاه‌های متصل به طرح است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از فروشگاه‌ها در مناطق دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان به دلیل عدم واریز به موقع ما به تفاوت از سوی دولت از ارائه کالا امتناع می‌کنند. احمد رضا فرشیان، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، در انتقاد از طرح دولت آن را پوشش یک غلط با غلطی دیگر ارزیابی کرده است.
یه طرح غلط رو با یه طرح غلط و مشابه که جمع نمی کنن، که ما میخوایم ارز 28500 رو جمع کنیم و میگیم بیایم به دهک‌های پایین کالابرگ بدیم. آیا تو مملکت خودمونیم کسی نیست اون مکانیزم جلوگیری از فساد در بحث توزیعش وجود داره؟ نه. ما مکانیزم تو کشور تعریف شده به عنوان پرداخت یارانه نقدی به دوستان. ما چرا پرداخت یارانه رو روش مصر نمیشیم که آقا به دهک‌های ضعیف باید به صورت نقدی کمک بشه و این شانس رو بدیم که هر کسی از اون کمک نقدی هر چی که میخواد بخره خریداری کنه. ما اصلا با بحث کالابک داریم اشتهای کاذب به وجود میاریم. من اصلا نمیخوام مرغ بخورم و طبعا کالابک بگیرم و برم مرغ بخرم. ما باید به صورت نقدی مگه یارانه نمیدن بدن اینو بپردازن و شانس رو بدن. اصلا یکی بخواد بره شب نون و پنیر بخوره و همه رو خرج تحصیل فرزنداش بکنه. کالابرگ یعنی چی؟
دولت برای تأمین منابع کالابرگ در سال 1405 با بنبست جدی روبروست. اگر مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران به نتیجه نرسد و دارایی‌های بلوکه شده آزاد نشود، طرح کالابرگ عملاً با خطر توقف یا دلاری شدن روبرو خواهد شد. در همین حال فساد در شبکه توزیع نیز مانع جدی در برابر موفقیت طرح کالابرگ است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از کالاهای اساسی پیش از رسیدن به دست دارنده کالابرگ وارد بازار سیاه می‌شود تا با قیمت آزاد به فروش برسد. ایسنا گزارش داده که برخی کالاهای اساسی مانند برنج، تخم مرغ، گوشت و برنج در محل‌های عرضه با کالابرگ قیمتی بالاتر از بازار دارند. همچنین نبود قیمت درج شده روی برخی کالاها به ویژه اقلام پروتئینی و برنج باعث سردرگمی خریداران شده است. بررسی‌های میدانی روزنامه پیام ما از چند فروشگاه بزرگ همچون شهروند حاکی از آن است که مرغ و گوشت در بسیاری از ساعات روز موجود نیست یا در حجم محدودی عرضه می‌شود. برخی شهروندان می‌گویند با مراجعه به فروشگاه‌ها مرغ و گوشت خیلی زود تمام می‌شود و عملاً امکان خرید برای همه متقاضیان فراهم نیست. در بخش گوشت قرمز نیز تنها گزینه موجود گوشت گوساله بسته‌بندی شده با وزن حدود 1.5 کیلوگرم است. گوشت گوسفندی در یخچال‌ها پیدا نمی‌شود. محدودیتی که برای خانوارهایی با توان خرید کمتر یا نیاز متفاوت چالش برانگیز شده است. مجموع این داده‌ها نشان می‌دهد جهش تورمی در هزینه‌های معیشتی مردم نه یک نوسان مقطعی بلکه حاصل تداوم تصمیم‌های پرهزینه ارزی و بودجه است. در شرایط رکود فشار اصلی این تورم شتابان بر دهک‌های پایین متمرکز شده و چشم‌انداز معیشت خانوارها را مبهم‌تر کرده است.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. در خبرهای امروز آمده بود که آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان وارد 100مین سال زندگیش شده. 100 سالگی یک صاحب منصب شاید به خودی خود نکته مهمی نباشد، اما وقتی به جامعه ملتهبی چون ایران میرسیم درک میکنیم که قبضه شدن چرخه قدرت بین یک عده مشخص در چنین کشوری تا کنون چه عواقبی داشته و چه هزینه هایی را بر کشور تحمیل کرده. این در حالی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خود یکی از پیرترین رهبران جهان نست و از 14 خرداد 1368 به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شده. با گذشت بیش از 36 سال او طولانی ترین دوران رهبری را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران داشته و حتی پیش از آن 2 دوره هم رئیس جمهور بوده. در همین زمینه گفتگویی داشتیم با مهدی گلرو فعال سیاسی در سوئد.
واقعیت اینه که 100 سال شدن جنتی توی این شرایطی که امروز قرار داریم خیلی آیکونیک و نمادینه. یعنی ما تو وضعیتی هستیم که میدونیم چقدر حکومت جمهوری اسلامی فرسوده شده، چطور یک شکاف عمیقی بین دولت ملت شکل گرفته، چطور یک کشتاری رو همین 40 روز پیش جامعه ایران از سر گذرانده و در کنارش میبینیم که امروز یکی از نمادهای جمهوری اسلامی، یعنی جنتی واقعا یک نماد و یک آیکون برای حکومت جمهوری اسلامی 100 ساله میشه. این فقط جنتی نیست، یعنی شما وقتی که تصاویر از جلسات خبرگان رهبری رو میبینید اونجا هم همین تصویر رو میبینید، پیرمردهای آخوندی که معمولا دارن شورت میزنن و خستن. و به نظر من وقتی که تصاویر مربوط به خبرگان رهبری رو تو جلساتشون من میبینم یا خود جنتی رو میبینم، احساس میکنم که واقعا هیچ چیزی به اندازه این تصاویر نمیتونه میزان پیرسالار بودن جمهوری اسلامی و فرسوده شدن ساختار حکومت در ایران و خود ایرانی جمهوری اسلامی رو نشون بده. به خاطر اینکه شما می‌بینید که الان نه فقط در ایران، در سایر کشورها هم گروهی که به دنبال تغییر هستن، ما داشتیم در طی همین چند ماه گذشته بنگلادش رو داشتیم، هند رو داشتیم، که این جنریشن زی یا نسل بعد از سال 2000 هستن که به دنبال تغییرات هستن تو کشور. معمولاً تلاش میشه تو بقیه کشورها به یک شکلی اون گروه درک بشن. حالا ما چطور میتونیم در کشوری که گروهی به نام خبرگان رهبری میانگین سنیشون همین حدود 100 سال هستش و قرار رهبر رو در حال بهش نظارت داشته باشن، شخص اول مملکت تصمیم گیرنده اصلی مملکت، فرمانده کل قوا خامنه ای و نمادش هم همین جنتی هستش، ما چطور میخوایم اصلا گر کی نسبت به جامعه، مطالبات جامعه و خواسته های این نسل وجود داشته باشه؟ به نظر من یک انشقاق و فاصله عمیق و عجیبی هستش که این خودش همین امروز ما وقتی داریم به شرایط ایران نگاه میکنیم، این میزان عدم درکی که وجود داره از طرف حاکمیت نسبت به مردم و معترضین، این خودش به نظر من یکی از مهمترین دلایلش همین سالاری و فرسوده بودن ساختار حکمرانی در ایرانه. من حالا به خاطر اینکه نشون بدم چقدر در واقع توضیح بدم که چقدر این شکاف عمیقه به صدسالگی جنتی و به اعتراضاتی که درش بچه های 15 ساله 16 ساله کشته شدن اشاره میکنم، وگرنه در این بین ما تو تمام سالهای گذشته یکی از مهمترین دلایل مهاجرت همین مسئله این بوده که آینده‌ای در ایران برای خودشون جوان ها متصور نبودن، به ویژه حالا اونایی که فکر میکردن که میتونن به شکلی نقش مفیدی رو داشته باشن توی کشور خودشون. حقیقتا این از یک بودی نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته خودش رو باز تولید بکنه در نسل‌های آینده. نمیخوام بگم که میتونه خیلی مثبت باشه، اما گاهی همچین چیزی به ذهنم متبادر میشه که وقتی جمهوری اسلامی نتونسته توی بچه های دهه 60 دهه 70 یک پایگاه معتمدی داشته باشه که اونها بشن نسل بعدی انقلاب، شما همچنان میبینید که نسل اول انقلابیون هستن که قدرت دارن، به یک شکلی تبعث میشن به 57 و کسانی که بعد از اون سالها به دنیا اومدن و رشد کردن هرگز نتونستن توی قدرت جایی پیدا بکنن.
از مهدیه گلرو فعال سیاسی در سوئد میشنیدیم. در حالی که هنوز بازماندگان کشته شدگان اعتراضات اخیر در سوگ فرزندان خود به سر میبرند، دولت مسعود پزشکیان نوروز 1405 را نوروز وفاق و همدلی نام گذاشته. صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی با تاکید بر عبور از سوگ و کنار گذاشتن کدورت‌ها از برنامه‌های گسترده برای برگزاری نوروزی به گفته او نشاط آفرین و غرورآمیز خبر داده. اکنون این پرسش مطرح شده که چرا دولت پزشکیان پس از تجربه خونبار دیماه بر وفاق ملی تاکید می‌کند. این پرسش را با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه مطرح کردم.
شاید بیشتر علامت یه نوع وقاحت باشه، یعنی آقای پزشکیان با شعار وعده هایی که به ملت داده بود سر کار اومد، اما به وفاق با بیت علی خامنه‌ای پرداخت. این وفاق با بیت هم ما تو ترکیب هیئت دولتش، حتی استاندارا و فرمانداراش، در لایحه بودجهش، همه جا دیدیم. حالا بعد از مرگ سهراب داروی بیهوشی، حالا تازه یاد وفاق با ملت افتادن. قرب خیر، اما چرا یاد این وفاق با ملت افتادن؟ آقای سالی خودش گفته ما بیش از هر زمان دیگری نیاز به وفاق و اتحاد ملی داریم. خب دیگه از اون وفاق با جناهای دیگه و سپردن همه مراکز حساس و تصمیم گیری های حساس به جریان مقابل گذشته، یاد وفاق با مردم افتادن. اما چرا میگه بیش از هر زمان دیگری؟ به نظر میرسه که دو تا نگرانی مهم دارن. یکی حراس از تقاضاخواهی ملت و مردم آسیب دیده است و رنج دیده ای که فرزندانشون در این فاجعه و در این کشتار عظیم کشته شدن. یکی هم حراس از حمله نظامی خارجی و اینکه همزمان با اون در واقع مردم دوباره نخوان بیان تو خیابون. من فکر میکنم با گذشت حدود 40 روز 45 روز از اون روزهای فاجعه، مردم از شوک دارن خارج میشن، ولی حکومت تازه داره وارد شوک میشه، یا دولت تازه داره وارد شوک میشه. آقای پزشکیان قبلا تکذیب میکرد که خودی ها نقش داشتن در تخریب، میگفت مگر میشود؟ حالا یواش یواش دارن میبینن که بله میشود. حتی دیگه اسناد و مدارکش، خانواده ها در سوگواریشون دارن میگن که بله بچه ما تو بیمارستان بود، حتی سپهر بابا کجاییم، مادر سپهر میگه که دوتا عمل شده بود روش و ما منتظر بودیم خوب بشه، و دیگران داره یواش یواش اسنادش بیرون میاد که اینها رو حتی از بیمارستان دزدیدن یا تو بیمارستان تیر خلاص زدن. یعنی دولت داره وارد شوک میشه.
آقای علی جانی، اینطور که شما میگید در واقع دولت خودش دچار شوک شده در این زمینه، اما همزمان داره میگه باید از سوق عبور کنیم. این تناقض به چه معناست در دولت مسعود پزشکیان؟
این تناقض ذاتیه، یعنی هم تناقض ناتوانیه و من شاید بخشش رو وقاحت میدونم. شما وقتی که فاجعه اتفاق افتاده اون موقع تکذیب میکردیم، میگفتیم اگر میشود، حالا که دیگه میدونید ابعاد فاجعه رو، بعد میاد هم میگه نوروز وفاق و همدلی. بابا دریای خون آب حس که نیست. میگه که ما برای تداوم حیات جامعه ایرانی باید از حاشیه ها دوری کنیم و بر وفاق ملی متمرکز کنیم. آیا جان هزاران هزار نفره، حالا اصلا نمیگیم ده ها هزار نفره، همون 3000 خوردی که خودتون میگین، اینا مسائل حاشیه‌ایه؟ آیا اینها حاشیه است؟ یا میگه که ما نیازمند ارتباط با نسل جوان هست و نمیتونیم با اجبار و بخشنامه نسل جوان رو باید با خود همراه کنیم. خب خیلی دیگه زمان گذشته، نسل جوان و اکثریت مردم حتی شباهت زدایی دارن میکنن در جزئیات، در مراسمای سوگشون، در سبک زندگیشون. ببینید مراسمای سوگ الان به یک به اصطلاح نمادهای و پرفورمنس‌های اعتراضی تبدیل شده. به جای لباس سیاه لباس سفید میپوشن، رقص سوگ میکنن، لباس عروسی پسر یا دخترشون میارن، کیک تولد میارن. ما الان شاهد ویدیوهای مختلفی هستیم عمدتا از مدارس دخترانی که بچهای مدرسه ابتدایی دارن سرود ایران جوان میخونن، عکسای رهبران جمهوری اسلامی رو زیر پاشون میذارن. یا در یک، حالا حداقل یه مورد من دیدم، دبیرستان یا مدرسه پسران است که برای 40 فرزند دبیرشون مراسم میگیرن. یعنی این زخم عظیم رو نمیشه با یه چسب زخم و چینی بنزنی. خب قدیما چینی بنزن بود، می اومدن حالا یه چینی که یه مدار ترک برداشته بند می زدن، ولی با یه چینی بنزدن نمی شود این زخم عظیم رو چسبون. و این فکر می کنم پرت افتادگی دولت از مردمه.
آقای علی جانی، در همین صحبت ها آقای صالحی در مورد رفع کدورت با ایرانیان خارج از کشور هم گویا صحبت کرده.
خارج از کشور که فکر نمی‌کنم منظورش خارجی ها یعنی دولت های خارجی باشن، چون نوروز عبور از سوق که برای اونا معنی نداره. این نشون میده نقش مهم ایرانیان خارج از کشور و دیاسپورای ایرانی که واقعا مایه گذاشتن و خیابونها رو پر کردن و نشون دادن که پشت مردم داخل هستن، همدلی و همدردی دارن. که عراقچی گفت نباید در خارج از کشور مرتب علیه ما تظاهرات صورت بگیره. تازه اینا یاد ایرانیان خارج از کشور هم افتادن. خب شما میدونین این ایرانیان خارج از کشور، بخش مهمی از ایرانیان خارج از کشور چرا از کشور فرار کردن، چرا در خاک خودشون زندگی نمی کنن. این از ایرانیان خارج از کشور. ایران داخل هم که شما با این که مثلا ساز دهول نوروزی را بندازی که اینا دلخوش نمیشن. آقای پزشکیان، شما همین یه مورد تیرت خلاص دادن در بیمارستان رو پیگیری کن. شما آمار واقعی رو به ملت بده، یه کمیته حقیقتیاب درست کن. من میدونم اینا یک ذره نه در دغدغه پزشکیان هست و بالاتر از اون در حد تواناییش نیست. بنابراین من فکر میکنم این نوع ادبیات که باعث در واقع پوزخند و زخم زبان و نمک بر زخم ریختن مردم خواهد شد، هراس از تقاضا خواهی مردمه و هراس از این که در موقعی که اگر حمله خارجی اتفاق بیفته مردم دوباره به خیابان نیان و این هراسشون رو در این رابطه نشون میدن. وگرنه مردم که خب دیگه دارن اصلا شباهت زدایی میکنن در همه ابعاد است با حکومت. بنابراین اینجوری جمع‌بندی بکنم: خانه از پای بس ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو می کردم. بقای دیماه 1404 بر اساس آنچه تاکنون در اسناد تصویری مشاهده شده یکی از رخدادهای فراموش نشدنی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود. یکی از این تصاویر که به تازگی در روزنامه شرق منتشر شده مربوط به پیکر جان باختگانی است که در محوطه پشتی بیمارستان القدیر تهران رها شدند. بشنویم از شاهین بشیری.
بیش از یک ماه و نیم پس از اعتراضات دی ماه 1404، ویدیوها و تصاویر مربوط به این خیزش به تدریج از طرف شاهدانی که در صحنه‌های این رویدادها حضور داشتند منتشر می‌شوند. در این میان آنچه از وقایع دو شب 18 و 19 دی ماه توسط شاهدان عینی نقل می‌شود به شدت تکان دهنده است. روایت رسمی جمهوری اسلامی از تعداد جانباختگان این کشتار 3117 نفر است، ولی پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرده بیش از 7000 کشته احراز هویت شده و پرونده 11730 تن دیگر در دست بررسی است. در میان تصاویری که تاکنون از وقایع دو شب تاریخی 18 و 19 دی ماه منتشر شده، عکسی از محوطه پشتی بیمارستان القدیر تهران زمان را برای بسیاری متوقف کرد. تصویری که از زاویه بالا ثبت شده و حالا به یکی از تکان دهنده ترین اسناد آن دو شب تبدیل شده است. در قاب عکس چند کارتون در گوشه ای از محوطه دیده می شود و کنارشان پتوهایی با رنگهای سفید، صورتی، آبی، قهوه‌ای و مشکی روی زمین پهن شدند. در نگاه نخست شاید صحنه ای عادی به نظر برسد، اما با دقت بیشتر بخشی از دست یا چهره ای بیرون مانده از زیر پتو دیده می شود. تصویر که بزرگتر می شود، واقعیت بی پرده آشکار می شود. پتوها پیکر انسانهایی را در خود جای دادند. هرچند چهره بیشتر این قربانیان نامشخص است، ولی در ویدیویی که از همین صحنه تهیه شده، در میان کشته شدگان چهره دختر جوانی مشاهده می شود که ابتدا به نظر می رسد آرام خفته است، گویی در خوابی عمیق، نه در پایان زندگی. بعدتر مشخص شد نام این دختر آیدا عقیلی بوده و این تصویر الهام بخش گزارشی شد که بار دیگر آن شبها را به یادها آورد. گزارشی به قلم نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق. بیمارستان القدیر که در نزدیکی میدان القدیر قرار دارد، در دو شب 18 و 19 دی ماه به یکی از اصلی ترین مقاصد انتقال مجروحان و جانباختگان تبدیل شد. بر اساس روایت‌های مختلف از شاهدان، چنین برمی‌آید که خیابان‌های اطراف از جمعیت و خودروها پر شده بود و آمبولانس‌ها و مردم پیکرها را به این مرکز درمانی می‌رساندند، چرا که نزدیکترین مرکز درمانی در آن منطقه بود. به گفته حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در گفتگو با روزنامه شرق، حدود 150 مجروح و 36 فوتی به این بیمارستان منتقل شدند، آماری که برای یک بیمارستان کوچک با امکانات محدود بسیار سنگین بوده است. او توضیح می‌دهد سردخانه بیمارستان تنها ظرفیت نگهداری 5 جسد را داشته و به همین دلیل اجساد پس از پذیرش اولیه باید به کهریزک منتقل می‌شدند. توضیحی که مشخص می‌کند چرا برخی از پیکرها در محوطه پشتی این بیمارستان قرار داده شدند. بر اساس گزارش روزنامه شرق، این مقام وزارت بهداشت با تأکید بر صحت تصاویر منتشر شده میگوید آنچه در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود دور از واقعیت نیست. در مجموع عکسی که از محوطه پشتی این بیمارستان ثبت شده فراتر از یک قاب تصویری است، سندی بصری از دو شب تاریخی، دو شب که یک ملت تعداد زیادی از فرزندانش را طی یک سرکوب تلخ حکومتی از دست داد. چهره معصوم آیدا عقیلی بر شدت تأثیر این تصویر می‌افزاید، در حالی که چهره‌های دیگر در پتوها پیچیده شده و قابل مشاهده نیستند. به گفته من به نزدیک به خانواده آیدا، پیکر او پس از چند روز جستجو در میان پیکرهای منتقل شده به کهریزک شناسایی شده است. آیدا عقیلی در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و آخرین استوریش تصویری از خودش بود که با هوش مصنوعی آن را ساخته بود. وی در این تصویر ایران را در آغوش گرفته بود.
و مژگان یکی از معترضانی است که در شب‌های 18 و 19 دی ماه به همراه خانواده‌اش در اعتراضات خیابانی در غرب تهران شرکت کرد. از او می‌شنویم.
شب 19 هم مجدد ما شروع کردیم به شعار دادن، رفتیم وارد اعتراض خیابانی شدیم و چون مجدد بچه با ما بود سعی می‌کردیم با توجه به اون تجربه که از سال 1388 داشتیم سعی می‌کردیم که خیلی نزدیک وارد نشیم که اگر اتفاقی افتاد بتونیم با بچه فرار بکنیم و بچه‌ها رو برگردونیم سمت خونه. شب 19 هم یه فرقی که داشت، هم تعداد بیشتر شده بود و همین که شعارها خیلی تندتر شده بود. توی 24 متری مجدد بودیم، از ابتدای خیابان تا انتهای خیابان کلاً سطح حالا خب وسط آتش زده شده بود و یه جاهایی رو دیدیم دارن حالت سنگر درست میکنن، سعی میکردن به صورت یک جایی رو بیارن بالا، حالا با شنوماسه شده، با سطل آشغال شده، که یک حالت دفاعی داشته باشه که اگر گاز اشکاوری شلیک شد، اگر گلوله‌ای شلیک شد یا مردم بتونن جای فرار داشته باشن. و یه مورد دیگه این که موتوریا نذارن موتوریا بیان، چون این بخشی ها با موتور می اومدن یهو حمله میکردن و یهو تیراندازی میکردن. حدود ساعت 11:05 شده بود که تیراندازی به شدت زیاد شد، صدای تیراندازی خب به ما نزدیک بود. حدود یه نیم ساعت بعدش من خودم حالم بد شد و مراجعه کردم به بیمارستان پارسیان که نزدیکترین بیمارستان به محل سکونت من بود. زمانی که وارد بیمارستان شدم اول پذیرش نمی کردن، گفتن ما دستگاه سونوگرافی نداریم و خب درد زیاد بود. من فریاد کشیدم که مگه میشه بیمارستان به این بزرگی دستگاه سونوگرافی نداشته باشه؟ پزشک از بالای بیمارستان پیچ کردن تا پزشک بیاد پایین. من دیدم اون کسی که داره اونجا رو تمیز میکنه از خدمات اونجا بود، این تیش رو خیس آب میکنه و خیلی مدام تند و تند داره اونجا رو میشوره. یه ذره دقت کردم دیدم انگار خون مردگی خونه و خون داره میشوره. و من اونجا بود که دیدم تمام اتاقهایی که توی اورژانس بیمارستان پارسیان هست تمام پر بچه، پر جوان، خیلی از درد به خودشون میپیچیدن. اون آقایی که مأمور بود هر کسی رو که می آمد داخل سعی می کرد که اول نذاره پذیرش نشه، هم پذیرش نمیذاش اجازه نمیداد بشه و همین که خیلی ها بدون کد ملی می اومدن سعی میکردن پذیرش بشن یا یک کد ملی هایی رو میدادن که فقط در سیستم ثبت بشه به عنوان یک کد. اون آقا سعی میکرد کارت شناسایی این بچه ها رو ببینه که حتما اون با کارت شناسایی ثبت بشه. و پرستارای اونجا اون شب 12 تا پرسنل پرستاری داشت. این بچه ها خب اکثرا هم جوان بودن، ندیده بودن چنین چیزهایی رو. من میدیدم بسیار آشفتن چون خیلی به این پرستارا پرخاش میکرد و گاه گداری میدیدم بچه‌ای که یک مقدار جسارت بیشتری دارن از پرستارا میامدن جلوی آقا و میگفتن ما داریم کارمون رو انجام میدیم، بذارید ما کارمون رو انجام بدیم. اون شب جنگ واقعی بود تو بیمارستان پارسیان. اگر این خدمت کار نبود که این راهروها رو طی بکشه و خیس کلا وارد خون میشدی، فقط روی خون بعد راه میرفتی یا قدم میزدی. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و بعد از اینکه از دوستانمون پرسجو میکردیم که کی حالش خوبه کی حالش بده، اون چیزی که هر کدوم از ما تجربه کردیم توی این اعتراضات متاسفانه برای هر کدومش بعد یک فیلم ساخت. وقتی کلاس های بچه‌ها شروع شد، بچه‌ها رو داریم کلاس میبریم و اون هفته ها به خصوص 3 هفته بعد از این اتفاقات میایم بیرون میبینیم که دور تا دور میدون آیت الله کاشانی و آریاش که فلکی دوم صادقیه باشه، تمام نیروهای گاردی، ماشین‌های ضد شورش و مثل فیلم‌ها بعد برای بچه‌ها توضیح می‌دادیم که بچه‌ها ممکنه یه بازی بخوایم بکنیم، نگران نشید، فقط من میشم فرمانده، شماها باید بشین سرباز، هر چی بهتون گفتیم باید گوش بدید، چون میترسیدیم که یه تیراندازی بشه از این وحوش، هیچ چی بعید نیست. و بچه‌ها یاد می‌دادیم که سرشون رو بیارن پایین ترین حدی که توی ماشین امکانش هست. و من تمام مدت داشتم به این فکر می‌کردم تا این یه تیک راه رد بکنم اگر اتفاقی افتاد جون بچه‌ها رو چجوری نجات بدیم. اینا خیلی دردناکه و تا کسی نباشه توی اون واقعیت اون درک 100% رو نمیتونه داشته باشه که بچه‌های کوچیک رو ما باید اینجوری بهشون آموزش بدیم و بهشون بگیم که حواستون باشه اگه اتفاقی افتاد. که بعد بچه میپرسه مگه قرار اتفاقی بیفته؟ ما میگیم نه، ممکنه مثل یه آتیش رو که نمیدونیم ممکنه یه آتیش سوزی بشه. اینها خیلی دردناکه.
برای حفظ هویت این شهروند تهرانی نام و صدای او را تغییر داده بودیم. اما گروه موسیقی محبوب یوتیو با انتشار آهنگ جدیدی حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده. یوتیو در این آهنگ یاد سارینا اسماعیل زاده نوجوان کشته شده در اعتراضهای زن زندگی آزادی را هم گرامی داشته. بیشتر بشنوید در گزارشی از هومن اسکر.
گروه موسیقی راک ایرلندی یوتیو از پر افتخارترین گروه های موسیقی کنونی جهان قطعه ای را در حمایت از معترضان ایرانی با نام سرود آینده منتشر کرده است. یوتیو این آهنگ جدید را به همراه تصاویری از سارینا اسماعیل زاده پخش کرده، دانش آموز 16 ساله ای که در اعتراض های زن زندگی آزادی در مهشهر کرج کشته شد. گروه یوتیو همراه با این آهنگ یادداشتی را هم به زبان انگلیسی در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده. در بخشی از این متن آمده سرود آینده یاد خیزش دانش آموزان دختر در ایران و سارینا اسماعیل‌زاده 16 ساله را گرامی می‌دارد. یکی از هزاران دختر دانش آموز ایرانی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی در سال 2022 به خیابان‌ها رفتند. گروه موسیقی یوتو افزوده که هدف از تولید این آهنگ روایت روح آزاد سارینا و امید و پیمان زندگی کوتاه اوست. The future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is close? Never saw the promise in her eyes. ترانه ی آهنگ سارینا به صورت کامل در کانال گروه یوتیوب در سایت یوتیوب در دسترس قرار دارد. یوتیوب در ویدیو این آهنگ ترجمه فارسی متن ترانه را هم گنجانده است. در بخشی از این ترانه آمده سارینا سارینا، او سرود آینده است که در سرم نواخته می شود. باید راهی به سوی او بیابم، او که نشانه ای را در دست گرفته. به تنهایی، اما نه تنها، که ما تنها نیستیم. گروه یوتو در اینستاگرام پیام کوتاهی هم خطاب به معترضان ایرانی به زبان فارسی منتشر کرده. در این پیام نوشته شده خواهران و برادران ما در ایران، ما برای امنیت و آزادی شما دعا می‌کنیم. امیدواریم صدای ما را بشنوید. از زمان آغاز اعتراض‌های خونبار دیماه امسال در ایران، بسیاری از چهره‌های هنری سراسر جهان به شیوه‌های مختلف از انتشار پیام تا ساخت آثار هنری ویژه حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کردند.
به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. همچنان با آخرین خبرها و پوشش ویژه رادیو فردا با ما بمانید.